بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و لعنت الله علی اهلهم اجمعین. حسن معذرتون، فقط بلندتر که زب بشه.
همون ابتدای بس که داشتید پیش‌فرض‌ها رو میشیندید، یکی نگاه به اصل عدم ولایت همین بود که استصحاب بدونیم یا بنای و بنا، که معنی از تایید همون اماره بودن با بنای و بناست. خب خروجی چی شد؟ خروجی شد به سر مثلای برخویی که استصحاب نگاه میکنن به شروط حد اکثری میرسن، شما که اماره میدونید به شروط حد اقلی میرسید. این فرق شد بینش دیگه، که اون صفحه 104 هم فرموده داده میشه. بعد الان تو اخرس بودن و مثلا حالا این مثالی که اخیرا درگیرش بودیم، شما فرمودید که مختزه اصل میخوام که مسلم تو درس از آقای پرسیدن فرمودید که نه، همون اماره و عقی میدونم، بلا غلا میدونم و اماره میدونم. یعنی چی؟ یعنی فرمودید که اگر شک بکنیم واقعا بعد از ولتی ولتی به کار به شک برسه، قائلید که نه باید باشه این شرط. خب این الان تفاوت شد با اونجایی که شما فرمودید که من اماره میدونم و خروجش اینه که به شروط حداقلی میرسیم. چرا؟ چون تقریر بنای و بنا رو اینجوری فرمودید که اونجا وقتی بنای و بنا هست اصل عدم ولایت به این میشه که اونایی که قدر متیقن هم در یه حیطه میمونن، حیطه عدم ولایت، مثل دیوانه ها و حالا مثلا بی سواد ها و اینا، ما آزاده بر اون رو باید دلیل مثبت بیاد. مثلا اصل عدم ولایت در مورد زن ما نمیدونیم، شک مشکوکه، اصل عدم ولایت هم چون اگر اماره
بدونید رو نمیگیرید. حالا اگه عرضش کنید چون مطلب روشنه بکنم. ما هم چیزی نگفتیم؟ بیاریم. گفتیم، اجازه بدید، گفتیم اگر اصل رو قبول کنیم، اگر اصل رو قبول کنیم در واقع قضات به حد اقل میرسیم، در شرایط به حد اکثر. این دوتا رو باید جدا کنید. هرچه شرایط حد اکثری بشه، قضات حد اقلی میشه. نه آقای خویی که اصلا این بحث ها نداشت.
نه خروجی
نه، ایشون اصل داره درست، ولی ایشون دقیقا همین کار رو ما رو میکنه. هر جا که شک میکنه به این اصل تمسک میکنه و حکم میکنه به اعتبار شرط عملا. اصلا
فارق این دوتا جا چیه؟ من اگر قائل بشم اصل عدم ولایت رو بر استصحاب ببینم، همین کاری که آقای خوینا میکنه، و یا این رو سیره برای اوغلا بدونم، فارق این عملیات چی میشه؟ این عدم ولایت رو
اگر ما اصل گرفتیم لوازمش رو دیگه حجت نمیدونیم رو مبنا مثبتات، اینو همون وقت همین میگفتیم. ولی اگر اماره گرفتیم لوازمش هم حجته. به علاوه اگر اماره گرفتیم بعضی وقتا تو تعیین مصداق ممکنه بنای عقلا نباشه. مثلا اگر دیدید عقلا راحت زنو میذارن سر کار، تو تمام دنیا دیدید که عقلا شرط مرد بودن تو قضاوت، ممکن تو فرماندهی جنگ و نمیدونم فلان بده، ولی تو قضاوت نمیذارن. خب اگر اصل گفتیم استصحاب هست، اگر اماره گفتیم دیگه اماره نداریم دیگه، برای اینکه میذارن. شما نمیتونی به بنای عقلا دیگه تمسک کنی بگی که از عدم ولایته. طرف میگه قبول از عدم ولایت عقلا، ولی همین عقلا امروزه دارن زن و قاضی میذارن، دیگه نمیتونی تمسک کنی.
من حساس هم میزنم
خب خیلی... مثلا میگم
اگر یه جایی
عقلا
دیدیم، مثلا
حالا
به فرض اگر یه اخرسی رو میذارن برون، لالی رو میذارن برون،
اگر برسد به بنای اغلا ها، ببینید یه جایی تو گینه بیسا ها گذاشتن کس دیگه نبوده، خب ایچ هفته اونم کشور محترمی هست، هم داریم مثال میزنیم
آرغوزآباد
سفلا،
برای
آرغوزآباد سفلا میگه آرغوزآباد سفلا. اما نه یه دفعه واقعا در میان اغلا هست، خب ایچی ما بهم میگردیم، ولی زمان قبول نداریم اینا رو. یعنی همین، حتی جالب این بعضی وقتا اغلا ندارن ولی به شرط لام نیستن، اینم باید توجه کنید. اغلا نابینا نمیذارن ولی نه از بابی که به شرط لا هستن نسبت به این، یعنی نیازی ندیدن یا کشیده نشدن، ولی تو ذکرشون هم منع این کار نیست. زاون هم هیچ پدر نمیتونید میگه تمام عقلا نگاه کن قضاتش بینا هستن. بله اگر برسد به مرز اشتراط، یعنی اینو میخوام بهتون بگم، تا یه چیزی در خارج میبینید نگید این بنای عقلا تمام، باید بیانن که این نسبت به این مقیدند، یعنی مقیدند قید حساب میکنن یا نه، یا به شرط لا هستن. نه با توجه کنن فکر کنم بس باشه دیگه این بحث.
ما بنایی نداری برای اخلاص بودن بین عقلا دیگه.
بلندتر
که یه سوالی جلسه قبل پرسیدیم جواب رو احساس کنیم شما اثباتی جواب دادید. سوالی بود که اگر در معید حرف اونهی که گفتن مجنون ادوار موقعی که خوب میشه دو اینها همونده میشه قاضی بشه دو اینها، بعد طرف مقابل میگو با بحث قضاوت مهمه فلانه نذاریم، بعد جواب دادید که شما فرمودید که مگه چند تا مثلا مجنون ادواری و قاضی میذارن اینها؟ سوال اینه که اگه اثباتن یه جایی باشه همه قاضی ها مجنون هم مجنون ادواری ثبوتی بخواییم بحث کنیم بازم چجوری میشیم؟
به هر حال دلیل بر من نداریم دیگه، دلیلی بر منع قضاوت قاضی مجنون ادواری در وقتی که سالمه، مخصوصا ببینید اگر سلامتش هم چیز هست وقت داره و وقتی هم سالمه خیلی سالمه ها،
بحث بردیم روی این که مردم اعتماد ندارن این ها، یعنی همچین مقصده ای داره را.
میدونم این مردم وقتی بشناسن چرا تو از وقت عقلش اعتماد نکنن، اون حرف دیگه است. یعنی دار رفتید که حالا نمیدونن این اینا که نمیتونیم تو بحث بریم. ببینید ما بحثمون با کیه؟ بحث ما با کسی است که میگوید چشمش هم میگذاره علل اطلاق فتوا میده اینها، میگوید انسان ادواری مطلقا در دوره عقلش ولو سالم باشه کاملا دوره عقلش، ولو خوبم باشه، ولو مردم هم بیدونن گاه شوخی میکنن میگن سعادت شب جمعه میگن شب چهارشنبه میگن چه شبه میگن چهارشنبه ها مثلا شوخی میکنن، حالا نه واقعا یکی چهارشنبه ها قاطعه میکنه ولی طول هفته درس میده که اصلا بیا و ببین سخنرانی میکنه. خب اینا لذا اینا استدلال هاییست که نمیشه روش حساب کنه. شما میگید چطور مردم بدونن؟ خب اون دیگه یه مشکل این که نمیشه روی این جهت اینو محرومش کنی فتوا به من بدی چون مردم، اون باید راهکار یا نهایتاً بگید اصل جواز منتها جایی که مردم میدونن میشناسند اونا دیگه حرف ثانوی میشه. نیارید این شب بحثایی ببینید روش شناسی درس خارج هم درس مدیریته، بحثای ثبوتی جداست اثبات. این بحث امروز ما دیدید دیگه چقدر نهاد کیه اثبات چیه ابزار چیه اینا بعد از ثبوت ما رو بحثم ثبوت بلندتر
مشکل خانواده گفتید چه بسا لمس حرام اتفاق بیفته حالا که چون حفظ خانواده برای شعار مهمه از اون جهت بتونه از بارمت این کاسته بشه. حالا همینجا که بسا قضاوت مردم میخوان احتمال کنن مجموع شریعت رو نگاه کنیم میگن به این نتیجه برسه نقاضی ادواری نباید خارج بشه.
خب اشکال نداره اگر رسیدید به این، یعنی اطلاق ادله جواز رو زدید به طوری که این حرفی که شما میزنید شد مثل یک دلیل ناطق زبان پیدا کرد که لا یجوز و التصدی تصد القضا لنابینا لقاضی عدالی، اگر برسید به این نشت که اشکال نداره، ولی بحث ما سر این فراینده هست که نمیرسید. البته ممکنه واقعا بحث معلوم بشه، ما نمیخوایم اینجا الان همون که گفتم ما چند تا دیوانه داریم، یعنی بس اصلش معلوم بشه حالا موردش دیگه ممکنه شما به اون برس. خب آقای اردبیلی که فرمود رسیده بود که گفت دیگه، شاید همینم شاهد باشه. رضا هیچ فقیهی هم غیر از ایشون حالا شما تحقیق کردیم این کس دیگه هم گفته یا نگفته؟ چون
استاد ببخشید اینکه شما فرمودید تو قضاوت بعضی از جزء عدالت این قابل خود آقای قاضی باید محور بشه تا بتونه قضاوت بکنه. سوال اینه که تفکیک هم میشه دو. مثلا تو مرجعیت آقایون میگن که کسی که میخواد مرجع بشه رساله بده دو تا شرط باید خودش احراز بکنه، یکی اجتهادشه، چون اگه بدون اجتهاد بخواد فتوا بده رساله بده قول به غیب علم میدونم چیه اصلاح شه، اما بقیه شد اینکه تهارت مولد داشته باشه، اینکه نمیدونم با تواوش بدن، اینها وظیفه مقلدینه که تشخیص بدن. الان اینجا هم چه اشکالی داره همین تفصیل رو قائل بشیم ما؟
خب اشکالش اینه که اونجاش هم درست نیست. کی گفته اونجا این حرفو؟
یعنی اونجا هم مرجع تقلید،
اگر شما گفتید که مرجع تقلید تعبیرم خیلی تنده غیر حلال زاده نمیتواند مرجع باشد، چون مرجع میخواد چیکار کنه؟ میخواد فتوا بده، میخواد پول بگیره، وجوهات بگیره، تصرف در وجوهات بکنه. یه دفعه کسی مناقشه میکنه، مثل بعضی ها مناقشه اصلش مناقشه دارن، اون یه حرف دیگه است. ولی اگه پذیرفت کی گفته اونجا؟
میگن لسان ادله رو به مقلدینه، مثل اینکه تو ادله جماعت میگن لسان ادله به اینه که یه آقایی که میخوای مأمون وایس حواس،
این معناش اینه که بسیار خوب، این معناش اینه که در طهارت مولد تو مرجع تقلید ادله گفته تو که میخوای تقلید کنی باید احراز کنی، خودش لازم نیست. خب اون یه حرف دیگه است.
مثلا همین امام جماعتی دیگه اینطوری تنقید
می‌کنه، این دیگه بستگی به لسان دلیل داره، باید دلیل رو ببینم. اونایی که میگند حلال زاده باشه مرجع تقلید، اونا باید ببینن دلیلشون چیه. مثلا یکیش میگن مذاق شاره، مذاق شریعت. خب اگر مذاق شریعت رو آوردیم، یعنی کسی که طهارت مولد ندارد نباید در معرض مرجعیت خودشو قرار بده، حق نداره، باید خودش احراز کنه. بله مقلدین هم مراجعه کنندگان باید احراز کنند. یا همون که گفتید اجتهادشو، یکی دیگه هم گفتید خودش
اجتهادو
شیعه بودن، اینو خودش احراز کنه. کی گفته اینو؟ یعنی اگر خودش احراز کنه که مجتهده، برای مراجع کننده کافیه؟
نه، برای اینکه بتونه فتوا بده که
خب بله، اون بره که فتوا بده، بعد اصلا بره که فتوا بده که طهارت مولد هم شرط نیست. برای که فتوا بتونه بده یعنی نظر بده، حتی مرد بودن هم شرط نیست، حتی ایمان هم شرط نیست. حالا یک از فتوا میده، میگه سنی یهودی اومده آثار شیعه رو خونده، خیلی هم قشنگ، همه موانی هم دستشه، همه موانی هم دستشه، فتوا میده. اشکال داره؟ فرق بذارید بین فتوا دادن با تقلید کردن. حتی ما که یه چیز دیگه هم میگیم بین تقلید کردن به معنای مراجعه جاهل به عالم و بین زعامت مسلمین، که اون یه پدیده سومیه. لذا ممکنه بعضی از شروط مال زعامت مسلمین باشه، زعیم مسلمین، نه مال یه مرجع تقلید به معنای عالم و رجوع جاهل به عالم.
خب بس الان اینجا در ادله دارن به مقلد میگن دیگه، میگن شما نگاه کن مرجع ادمر باشه
ادله، چون بحث تقلیده. ولی وقتی که بحث در معرض قرار دادنه، که حالا کی خودشو در معرض قرار بده؟
نمیتونه کسی که این ویژگی رو داره در معرض قرار بده خودشو؟
نه. اگر گفتیم که اگر شرط میدونه، های دفعه شرط نمیدونه، ولی اگر شرط میدونه، من از شما سوال میکنم، یه کسی شرط میدونه که مرجع تقلید باید حلال زاده باشه، اصلا شرط میدونه و تقلید از حرام زاده رو باطل میدونه، درست؟ و خدای نکرده خودش میداند که حلال زاده نیست، هیچ که دیگه هم خبر نداره، هیچ که دیگه هم خبر نداره، خودش میدونه، خودش از یه شهر دیگه اومده، از عراق پاشه رفته مصر، هیچ که هم خبر نداره، همه قیافهشو میبینن علمایی ملکوتی جبروتی، خودش خبر داره که نداره، بابا نداره، مادرش گفت که چی شد چی شد، یقین داره. خب این اگر گفتیم نمیتونه، اگرم مراجعه کردن باید بگه من مثلا یه جوری خلاصه حالا تقیه کنه توریه کنه
بس این
مبنایی
تو بحث جماعت هم هستشون نماز جماعت.
ما انشاءالله اگر یه زمانی شماها بذارید و این کتاب القضا پیش بره قصدمون اینه که یه بحث از کتاب و تقلید شروع کنه. از الانم من دارم کار میکنم با بحث تقلید، خیلی اونجا حرفه، خیلی تو همین شرایط. اصلا تقلید چیه؟ آیا تقلید صرف آقایین تو میگم یه مراجع جاهل به عالم؟ خب اگه تو باشه که اصلا این شرایط نمیخواد که شما مراجع پزشک میکنید میپرسید این حلال زاده است، حرام زاده است، متد؟ بله، فقط باید راستگو باشه و مجتهد باشه. راستگو باشه که اگه گفت فتوای من اینه مطمئن باشیم همینه، دروغ نمیگه. مجتهد هم باشه که بتونه نظر بده، متخصص باشه. حالا از این جهت هم که دنبال هوا و هوس نباشه و طبق میل و حکام فتوا نده و اونچه قدرت ازش میخواد جواب نده، اینام درست. اما دیگه بیشتر از این، اما تو بحث یا مثلا یه چیز دیگه، اگر شما اومدید مرجع رو معنا کردید که بتونه وجوهات هم بگیره، پولم بگیره، خب یه شرایطی باید براش بدید. تا مرجعی که مثلا ممکنه بگید نه مرجع باید پول برسه دست، بعضی ها میگفتن دیگه برسه به زعیم، برسه به حاکم شهر، نه برسه به مرجع تقلید. خب اگه تصرفات مالی نخواد بکنه فرق داره تا بخواد تصرفات مالی بکنه. اجمالا اونجا باید از همون اول، و عجیب هم هست بهتون بگم، عجیب اینه که یک آشل قلم کاری درست شده، این دوتا پست به هم قاطی شده، گاهی نزدیک شدن گاهی فاصله گرفتن، گاهی یه شرطی کهشون گذاشته اون یکی نفی کرده، یا مثلا گاهی وقتا چی بگم، خود یه شخص یه جا تقلید برده تا حد زعامت، یه جای دیگه همون مراجع جاهل به عالم معنا کرد. اینا خب خیلی فرق میکنه، شرایط زعیم خیلی بالاتره تا تقلید به معنای ما. اصلا تقلید نه همین که مراجع جاهل به عالم خود باشه، خیلی اصلا حیات نمیخواد بنا به وحشی. اگر یک کسی که 40 سال پیش مرده، 100 سال پیش مرده، رأیش قوی تر باشه. گفت ما قبول نداریم، ما داریم بحث میکنیم.
پس امام جماعت شما همین دو مبنا قبول دارید. یعنی کسی که میداند خودش فاسق است، طبق این مبنا نمیتونه امام وایس.
چرا؟ چون ما دلیلی نداریم برای اینکه آخه ببینید امام جماعت میخواد چیکار کنه؟ میخواد نماز بخونه دیگه. می آدم فاسق نباید نماز بخونه. حالا بهشم گفتم بی... باشه، گفتم به اینجا وایسا، اومده وایساده. اون فرق داره، اون نمیخواد کاری بکنه. ببینید اگر این بود که مثلا حمد و سوره از مأموم به شرطی ساقط میشه که امام عادل باشه، نه، حمد و سوره از مأموم ساقط میشه اگر معتقد باشه امام عادله، اونم معتقده. حالا من لازم میبرم از اعتقادش او رو آگاه کنم که تو بی خود معتقدی من عادل نیستم، یا وای نسم تو محراب؟ نه،
پس اینجا مذاق شده دیگه نمیاد. آخه
مذاق چیه؟
اونجا که شما فرمودید مذاق، که
حالا مذاق
بزنید اینجا، من میگم آیا شاهر واضح راضی من مسجد امام این جماعت باشم، 5 زنه باشم نماز بخونم
امام جماعت؟ حالا هی پیازداغش نکنید، 5000 تا بعدم وجوهات بگیرم، بعدم چه کار کنم، بعدم بیمارستان، هی اضافه نکنید اینا. حالا میخواد بس باشه مباحثه بشه.
مذاق چیه؟
بلند تر،
یه سری از مطالب مثل تقوا، حرص بر مثلا حرص بر تقوا و موارد دیگه بود. شما فهمیدید که تو این موارد شک نمیشه. حالا ملاک این که تو چه چیزای شک میشه برا شرط بودن،
ملاک نمیشه داد. بله فهمیدم. ببینیم کجا شک میکنیم کجا نمیم. گاهی وقتا واقعا شرط ها ایست مثل الحجر الى جنب الانسان. ببینید مثلا این که اورع الناس باشه یا ورع داشته باشه، حتی ورع به این معنا که تا وعده پولش دادن لیز نخوره، یکی آپارتمان نشونش دادن دستش نلرزه، یا تو دادگاه اگر مثلا زنه رو دید خدای نکرده کذا و کذا، حرفی که نمیشه زد واقعا. خب اون بله، اما نه، حالا شدت زهد از دنیا میکنه. چرا اتفاقا دنبال دنیا هم هست، کارم میکنه این میده مثل چی میمونه؟ حالا اون بعد به اقتضا، چرا به اقتضا که حرف امروز بود دیگه، حرف امروز بود.
شک شدن،
حالا اگه بعد همه این مراحل با توجه به مورد پرونده شک اینجور بگید، الان دیده باشید آقایان میگن در تقلید، میگن دارن بعضیا که اگر یکی اهل ورع بودن، ورع بیشتر اوره، بکنم تو تاویل آقای بهجت باشه تو بحث همین، اوره مقدمه بر غیر اوره تو تقلید. حالا فرسون انظر علمی مساویان، بعد بگیم اگر هم شک کنیم باز چون تعیین و تأخیر اوره مقدمه. اصلا اوره چه ربطی داره به مرجع تقلید؟ یعنی اصلا نوبت به شک نمیرسه. اقتضای قضاوته، رضا این که من گفتم بعضی وقتا نپذیرفتیم اصلا چون نوبت به شک. درسته شک گفتیم اصل عدمه، شک هم چیز بیاریه، اما دیگه این بیار رو باید کنترلش کرد. گفتیم شک بیاره میاد، نه باید کنترل کرد. خب مذاق رو اگر بخواد ببینید، یه مقاله من دارم اونو ببینید، مذاق در بوته نخل، یه وقتی بذارید من باشم حتما این کار رو میکنم. بله همین بزنید میاد تو سایت خودم هم هست شاید تو. بله مذاق شریعت در بوته نقد، بزنید ببینید میاد. بعد رد کردن بعضیا، اونم ببینید دو دفعه اون رد رو رد کرد آقای اشاعری.
اینا هستن
باید باشه، نه تو سایت نه، ولی مذاق در بوته نقد که چاپ شده توی یکی از مجلات، ردش هم این فقه اهل بیت چاپ کرده، دفتر تبلیغات، ببخشید فقه کاوشی نو در فقه، رد هم باز اون چاپ کرده. بله بله کاوش چی؟
رد هم چاپ کرده،
چاپ کرده بله. شماره بعدی چاپ کرده
دفتر تبلیغات،
بله کاوشی نو در فقه
خراسان
دیگه، نخه قومه دفتر تبلیغات، کاوش خمال قومه دیگه، اون جستارهای
بله بله
چی؟
استناد فقهی به
مذاق
شریعت در
بوته اینو حقوق اسلامی زده. خب این اصلش این مال ماست، درسته؟ خب حالا نقدشو تو دفتر تبلیغات زد،
جلد 22 دوره
6 شماره 22
دوره شماره
28 رو سایت هم خیلی احتمالا باشه
22.
حالا اونا رو اگه ندیدید لااقل اینو ببینید، حالا اون نقد و نقد هم ندیدید نبینید، ولی اینو ببینید. من باشم میخونم. خب میخواد بس باشه، خسته شد. الحمدلله رب العالمین.